بگو آره بشه گفتم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری میکند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از تداوم سرکوب مطبوعات در ایران ابراز نگرانی کرد. و امام یکی از شهرهای جنوبی روسیه به ضرب گلوله کشته شد. روزتان خوش. ساعت 2 بعد از ظهر تو ماج تاهواس هستم و به همراه همکارانم علی جوانمردی، علی جویباری و فریبرز غریب با شما خواهیم بود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه جرازلیم پست گفت دولت اسرائیل هرگز برخورداری جمهوری اسلامی از سلاح اتمی را نخواهد پذیرفت. آقای اولمرت افسود که اسرائیل همراه با آمریکا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. او گفت فکر می‌کند رئیس جمهور جورج بوش نیز قاطعانه مصمم است که از توسعه تسلیحات اتمی توسط ایران جلوگیری کند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فشار بر روزنامه نگاران اعلام کرد. فدراسیون از اینکه حکومت ایران روزنامه نگارانی را که به خارج سفر می کنند به جاسوسی متهم می کند، ابراز نگرانی کرده است. به گزارش انجمن صنفی حمایت از مطبوعات ایران که عضو این فدراسیون است، هفته قبل وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت غرب با اعزام دانشجویان، روزنامه نگاران و کارگران به خارج تحت پوشش تحقیق یا تحصیل آنان را برای جاسوسی استخدام می کند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران این اقدام را نشانه فشار تازه‌ای بر روزنامه نگاران شمرده است، زیرا به نوشته این فدراسیون هر سفر خارجی می تواند اتهام جاسوسی برای روزنامه نگاران به بار آورد. فدراسیون روزنامه نگاران همچنین تداوم توقیف روزنامه ها و نشریات را محکوم کرده است. یک مقام ارشد مسلمان در جنوب روسیه با گلوله‌ای که به او شلیک شد با در آمد. این آخرین مورد از قتل رهبران مذهبی در این منطقه است. به گفته مقامات مسئول، ابوبکر کودژیف امام شهر کیسلوودوسک روز دوشنبه بر اثر تیراندازی کشته شد. این شهر در نزدیکی منطقه مسلمان نشین قفقاز شمالی قرار دارد. یک رهبر شورشی مسلمان در نامه‌ای مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته و نوشته است که کودژیف از پیروزی آنچه اسلام راستین توصیف شده جلوگیری می‌کرده است. و ما دولت ترکیه قوانین مربوط به فعالیت‌های اتمی را به امضا رساند. طبق این قوانین دولت ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود و شرکت‌های خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در بخش اتمی را تعیین می‌کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فعالیت‌های اتمی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی موجب رقابت اتمی در میان کشورهای منطقه شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
کابینه وزرای دولت ترکیه در اجلاس روز گذشته خود لایحه 9 ماده‌ای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای را به امضا رساند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، دولت ناظر بر فعالیت‌های اتمی خواهد بود و در این رابطه شرکت‌های داخلی و خارجی را که خواستار مشارکت در پروژه اتمی کشور هستند، انتخاب می‌کند. طبق لایحه دولت پس از بهره برداری از انرژی هسته‌ای، میزان فروش برق توسط مراکز اتمی و اینکه انرژی اتمی در کدام یکی از بخش‌های صنعتی و تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به وسیله دولت تعیین می‌شود. لایحه قانونی فعالیت‌های هسته‌ای در ترکیه پس از قرائت در کابینه دولت به وزارت انرژی، سازمان انرژی اتمی و سازمان تأمین انرژی ترکیه ارجاع شد. کابینه دولت ترکیه در اجلاس دیروز خود بر لزوم بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای رفع وابستگی انرژی به خارج تاکید کرد و از وزارتخانه‌های انرژی و دارایی خواست اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. طبق یکی از ماده‌های لایحه قوانین فعالیت‌های هسته‌ای، شرکت‌های فعال در بخش اتمی موظف خواهند بود برای جلوگیری از هر گونه عواقب منفی این گونه فعالیت‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماس مداوم باشند. همزمان روزنامه آکشام در شماره امروز خود گزارش روزنامه تایمز لندن را منتشر کرده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ترکیه. به نوشته روزنامه تایمز، برنامه‌های هسته‌ای ایران اندیشه فعالیت هسته‌ای و رقابت در این زمینه را در میان کشورهای منطقه ترویج داد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفته است کشورش فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای اهداف صلح‌آمیز و به منظور دستیابی به انرژی ارزان قیمت و غیر آلوده آغاز می‌کند و تا سال 2020 دست کم یک نیروگاه اتمی احداث می‌نماید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفته تا سال 2015 حداقل 3 نیروگاه هسته‌ای خواهند داشت. تایمز می افزاید به گزارش مؤسسه بین المللی فعالیت استراتژیک برای خلع سلاح اتمی، حداقل 3 کشور ترکیه، مصر و عربستان سعودی در رقابت با ایران فعالیت‌های اتمی خود را آغاز می‌کنند. از دید این روزنامه آغاز فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای گام اول تولید سلاح هسته‌ای است و پاکستان هم با همین شیوه به سلاح اتمی دست یافت. دولت ترکیه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای خود بارها اعلام کرده این فعالیت‌ها در راستای تولید برق برای رفع وابستگی انرژی به خارج و تحت نظارت‌های بین‌المللی انجام می‌شوند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
از سوی دیگر اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. آقای متکی همچنین گفت در مورد اینکه مذاکرات بتواند به راه حلی برای مسئله اتمی ایران منجر شود خوشبین است و افزود انتظار دارد سومین دوره گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی انجام گیرد. در ادامه خشونت‌ها در افغانستان صبح امروز دو حمله انتحاری و انفجار یک بمب جان دست کم 20 تن را گرفته است. علی جویباری همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات دولتی در استان هلمند اعلام کردند که صبح امروز یک حمله انتحاری در دروازه ساختمان استانداری هلمند جان دست کم 18 تن را گرفته است. حاجی محی الدین سخنگوی استاندار هلمند گفت که در میان کشته شدگان 12 غیرنظامی، 3 پلیس و 3 سرباز ارتش افغانستان شامل می‌باشند. او گفت که حداقل 18 تن دیگر در این حمله انتحاری روانه بیمارستان شدند.
به خاطر قرعه‌کشی برای ادای فریضه حج شمار زیاد از مردم در خارج از استانداری هلمند تجمع کرده بودند. در زمان بازرسی یک انتحار کننده خود را در میان مردم منفجر کرد. در این انفجار حدود 17 تن مردم بیگناه کشته شده و 18 تن دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان کودکانیز شامل می باشند.
همزمان با حمله انتحاری در هلمند، انفجار یک بمب کارگزاری شده در چهار آسیاب جنوب شهر کابل باعث مرگ یک سرباز ناتو و یک کودک افغان شده است. در یک بیانیه سربازان ناتو در کابل آمده است که در این انفجار 5 سرباز ناتو و 5 غیر نظامی افغان جراحت برداشتند. در همین حال یک حمله کننده انتحاری در شهر شرقی خست صبح امروز بر کاروان سربازان افغان حمله کرده که به گفته مسئولین آن شهر فقط حمله کننده کشته شده و به سربازان افغان آسیب نرسیده است. در ادامه خشونت‌ها در افغانستان، 20 شورشی طالبان در استان جنوبی اوروزگان روز گذشته در نبرد با نیروهای افغان و ناتو کشته شدند. در یک اعلامیه نیروهای ناتو آمده است که در این نبرد 2 سرباز ناتو و 7 سرباز ارتش افغانستان نیز جراحت برداشتند. این در حالی است که نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان میگویند 10 تن از شورشیان را در استان پکتیکا روز گذشته کشتند. نظامیان آمریکایی اعلام کردند که این افراد در جریان عملیات خشم کوهستان در شهرستان سهران استان پکتیکا به قتل رسیدند. در شرایطی که اوضاع امنیتی افغانستان هر روز رو به وخامت می‌گراید، زرار احمد مقبل وزیر داخله افغانستان روز گذشته اعلام کرده است که از 2 هفته بدین سو وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است. او گفته است که راهبرد جدید را برای فراهم آوری امنیت در مناطق جنگ زده افغانستان روی دست گرفته‌اند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
همین‌ها در حالی است که حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در ایالات متحده به سر می‌برد و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز قرار است با وی دیدار و گفتگو کند. روز دوشنبه حامد کرزای با دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن دیدار کرد و در مورد مسائلی از قبیل مواد مخدر، فساد در افغانستان و همچنین تروریسم گفتگو کرد. آقای کرزای گفت تولید تریاک برای کشورش مایه سرشکستگی است و به صورت عاملی تهدیدکننده درآمده است. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. و ما پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستانی شب گذشته در نیویورک گفت کشورش نباید به خاطر اوجگیری حملات طالبان در افغانستان مورد سرزنش قرار بگیرد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفته است شبه نظامیان در پاکستان مخفی می شوند و از آنجا حملات را در افغانستان سازماندهی می کنند. و یک خبر هم از ایران. سازمان عفو بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های تازه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و دیگر فعالانی که برای حمایت از حق آزادی بیان و انجمن‌ها در ایران به طرز مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند اعلام کرد. این بیانیه می‌گوید در روزهای اخیر عده‌ای از آذربایجانی‌های ایران که مدارس را تحریم کردند و دست کم 10 نفر که قصد داشتند در اعتراض به اعدام 4 زن محکوم دست به تظاهرات بزنند بازداشت شدند. در همین حال اکبر موسوی خوئینی از فعالان سرشناس حقوق بشر که بیش از 100 روز است بدون اتهام و محاکمه در بازداشت به سر می‌برد اعلام کرده است که مقامات ایرانی برای واداشتن او به توبه او را تحت شکنجه و فشار مداوم قرار دادند. عفو بین الملل در این بیانیه از مقامات ایرانی خواسته است هرچه زودتر به بازداشت و ارعاب فعالان مسالمت جوی حقوق بشر خاتمه دهد و از هر گونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان خودداری ورزند. و در گزارشی که به تازگی از سوی گروه تحقیق سازمان ملل در خصوص قتل رفیق حریری ارائه شده آمده است مدارک یافت شده حکایت از آن دارد که انفجاری که منجر به مرگ نخست وزیر پیشین لبنان شد توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. در گزارش بازرس ارشد سازمان ملل به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل آمده است که مردی که فوریه گذشته در انفجار بیروت همراه با حریری و 20 نفر دیگر کشته شد به احتمال زیاد کسی است که خودروی حامل 1800 کیلوگرم مواد منفجره را به محل انفجار هدایت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. دیدگاه ها،
برنامه جدید رادیو فردا،
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا.
و ما در دقایق پایانی این بخش خبری همچنان با ما همراه باشید و تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنوید از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران به سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال این کشور هشدار داد که سعی نکنند با برگزاری مسابقات فوتبال پیش از افطار با اعتقادات مذهبی مردم بازی شود. سید احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت این کمیسیون با بحث و بررسی در خصوص برنامه ریزی صورت گرفته برای مسابقات لیگ برتر و برگزاری آنها پیش از افطار ابراز نگرانی کرد و قصد دارد تحت هر شرایطی مانع چنین برنامه ریزی شود. این نماینده مجلس تأکید کرد به سازمان تربیت بدنی ایران هشدار می دهیم که گول شیطنت های برخی از افراد سودجو را برای جلب منافع اقتصادی نخورد و به نام گناه نیفتد. قطعا مجلس اصولگرا و کمیسیون فرهنگی اجازه نخواهد داد که چنین اتفاق غیرقابل بخششی در ورزش کشور رخ دهد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد دیدار بین تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران از هفته چهارم لیگ برتر که قرار بود روز چهارشنبه فردا در ساعت 15 برگزار شود ساعت 15:30 روز جمعه در ورزشگاه نفت اهواز برگزار خواهد شد. به گزارش سایت خبری جام جم با وجود این تغییر باز هم بعید به نظر می رسد که تیم استقلال زیر بار برنامه جدید برود، چرا که آنان قبلا به دلیل گرمای شدید اعتراض به ساعت برگزاری مسابقه داشتند نه تاریخ انجام آن. در آخرین مسابقه از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت تیم پورتسموث با قبول شکست از بولتون به مکان سوم جدول رده‌بندی سقوط کرد. در این دیدار که در ورزشگاه خانگی پورتسموث انجام شد این تیم با یک گل مغلوب میهمان خود بولتون شد. آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی عضو باشگاه بولتون در این دیدار در میدان حضور نداشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم چلسی با 15 امتیاز در صدر قرار دارد، منچستر یونایتد با 13 امتیاز دوم است و پورتسموث با همین تعداد امتیاز سوم. و بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آلمان، مهدی مهدوی کیا بازیکن ملی پوش ایرانی تیم هامبورگ به دلیل خطای عمد به روی یکی از بازیکنان تیم وردر برمن روز شنبه گذشته در هفته پنجم بوندسلیگا و دریافت کارت قرمز از سوی داور به 3 جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 5000 یورو جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش کانال تلویزیونی ZDF آلمان این محرومیت فقط شامل مسابقات باشگاهی بوندسلیگا است و مهدوی کیا قادر خواهد بود در چارچوب رقابت‌های جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب هامبورگ را در مقابل تیم زسکا در شهر مسکو همراهی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد نیز برای فوتبال دوست ها این خبر را تکرار کنم که در لیگ دسته برتر فوتبال انگلیس تیم چلسی در صدر و منچستر یونایتد دوم است.